بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها سر المستودع فیها بعدد ما حاط به الملک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه عزیزان و حاضرین در جلسه. خب پیرو بحثی که دیشب در خدمت شما بودیم و طرح شبهه‌ای که از جانب مخالفین مکتب اهل بیت مطرح میشه که میشه شاید گفت مهمترین شبهه‌ای است که در موضوع فاطمیه و شهادت بی بی دو عالم مطرح میشه، که اگر جریان هجوم به خانه حضرت و قصد خلافت واقعیت دارد، چرا امیر مؤمنان در مواجهه با دستگاه خلافت دست به شمشیر نبرد و نجنگید؟ دیشب مقدمه ای رو عرض کردیم خدمت شما که گفتیم فعلا به جواب حلی این مسئله خیلی کاری نداشتیم، موضوع موضوع گسترده ایه و وقت زیادی رو میطلبه که بخواد حول این موضوع مطرح بشه، و گفتیم شاید حتی 30 شب یک ماه رو بشه حول این موضوع صحبت کرد. و از همین موضوع ثابت میکنیم حقانیت مکتب اهل بیت و بطلان اون کسانی که چنین ادعا رو مطرح میکنن، و گفتیم از باب جواب نقضی و از باب الزام میخواییم بگیم که شمایی که چنین شبهه رو مطرح میکنید باید پاسخگو باشید، چرا که 4 نفر از بزرگان شما که خب 3 نفر از اینها اشتراکی است بین ما و برادران اهل سنت، آقا امام حسن مجتبی، آقا ابا عبدالله الحسین و بیبی حضرت زهرا و خلیفه سوم، اتفاقاتی افتاد، جنگهایی، درگیریهایی، و اونجا با توجه به این شبهه‌ای که شما مطرح کردید پاسختون چیست؟ دیشب بحث آقا ابا عبدالله الحسین رو مطرح کردیم که در منابع اهل تسنن وارد شده است بیعت با یک خلیفه لازم و واجب است و باید تحت بیعت یک امام و خلیفه‌ای بود. این خلیفه اطاعت از او واجب است، حتی اگر به تو ظلم کند، دینت رو نقص کنه، کتکت بزنه، مالت رو بگیره، اموالت رو هم بگیره، حتی اگر جانت رو هم بگیره، حق مخالفت با این خلیفه و امام را ندارید. و اگر مخالفت کردید، ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی و غیر اسلام از دنیا رفتید. اول مطرح کردیم، گفتیم خب این مبنای اهل تسنن، اگر امیر مؤمنان دست به شمشیر می برد در مقابل خلافت سقیفه، طبق روایات شما به مرگ جاهلی و مرتد از دنیا رفته بود. روایاتش آوردیم. گفتیم مورد بعدی، خب آقا امام حسین علیه السلام دست به شمشیر برد، هم خودش شهید شد هم اهل بیتش. چه گفتن در مورد آقا عبدالله الحسین؟ گفتن حسین خارجی است، مرگ او و قتل او واجب است بر امت، چون بر خلیفه مشروعی مثل یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان قیام و خروج کرده. به چه دلیلی؟ به همین روایاتی که اشاره کردیم. اینا رو مطرح کردیم. امشب یه قسمت دیگه ای از این بحث رو میخواییم باز کنیم. بازم بگم بحث ما اینه که چرا امیر مؤمنان صبر کرد، به چه دلیلی، خیلی این موضوع ما حلی اصطلاحا نیست. اما از بابی که دیشب یک سری سوالاتی اومد، من امشب یک مقدمه کوتاهی حول این موضوع صحبت میکنم و میریم سراغ خلیفه سوم که ببینیم جریان کشته شدن خلیفه سوم در تاریخ خود اهل سنت چه چیزهایی مطرح شده، این کشته شدن خلیفه سوم توسط صحابه به چه دلیلی بوده است، چه حواشی اتفاق افتاده، تا اینو بذاریم کنار جریان هجوم به خانه حضرت زهرا و اون تعارض و تناقضی که مکتب اهل تسنن دارن، اونها رو به اصطلاح بهتر متوجه بشیم. دیشب سوالی مطرح شد که من وعده دادم امشب پاسخ بدم. گفتم دیشب اینه که عده‌ای میگن امیرالمؤمنین سکوت کرد. نه، این خیانت به امیر مؤمنانه که حضرت هیچ کاری نکرد. حضرت فقط لحظات آخر برای حفظ اسلام ظاهری و دستور رسول خدا که اگر یاری پیدا نکردی این مسئله رو صبر کن و با صلح پیش ببر، امیر مؤمنان فقط شمشیر نکشید، وگرنه سخنرانی خطبه فدکیه بی بی، سخنرانی های امیر مؤمنان و موارد دیگری در کتب اهل سنت ذکر شده که من یک نمونش خدمت شما عرض خواهم کرد.
به طور مثال روایتی است در منابع برادران اهل سنت با سند معتبر. روایت این گونه است: سبل الهدى و الرشاد جناب آقای صالحی شامی روایت رو نقل میکنه در جلد 12 کتاب خودش در صفحه 217. میگه به اسناد جید با سند نیکو و خوب و معتبر آمده است که عده‌ای از مهاجرین غضبناک از بیعت با ابوبکر که در بین اونها امیر مؤمنان بود و زبیر که در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع شده بودند و همراه اونها اسلحه بود و مسلح بودند. پس خانه حضرت زهرا مقر فرماندهی مخالفت با دستگاه سقیفه است. غضبناکن بر خلیفه اول و اتباع این شخص. کیا؟ امیر مؤمنان، عده‌ای از مهاجرین که در بین اونها امیر مؤمنان وجود داره. و غضبناکن از خلیفه اول و مسئله سقیفه. مسلح هم هستن و بعد درگیری اتفاق میفته. میگه جناح مقابل کیه؟ خلیفه دوم عمر ابن خطاب با عده دیگه از مهاجرین که اسامیشون رو ذکر میکنن. درگیری هم اتفاق میفته. تو این درگیری شمشیر زبیر رو میگیرن، میزنن به سنگ تا شمشیر شکسته میشه تا ادامه ماجرا. پس جمع شدن در خانه حضرت زهرا، مخالفت با سقیفه، حتی مسلح شدن امیر مؤمنان و عده از مهاجرین در کتب اهل سنت ثابت شده است به اسناد خوب، عالی و صحیح. این قابل خدشه نیست. اینو من چون دیشب قول داده بودم گفتم فردا شب مطرح میکنم، لذا این مقدمه بحث رو با این آوردیم. در روایات خودمون هم به این نکته اشاره شده. مثلا در کتاب کافی جلد 8 خطبه ایست صفحه 20 حدیث شماره 5 خطبه طالوتیه، در این خطبه امیر مؤمنان مطرح میکنه. طولانی روایت. میگه حضرت خارج شد از مسجد و خلاصه مسیر رو که می اومد 30 گوسفند دید کنار یک دیوار. این مظلومیت آقا امیر مؤمنان رو ببینید. حضرت فرمود اگر به تعداد این 30 گوسفند من یاری داشتم، اصحاب پابکاری داشتم، خلافت رو از اولی می گرفتم. ادامه روایت راوی میگه که 360 نفر بیعت کردن با امیر مؤمنان، بیعت پا تا پای مرگ که ما پابکار تو هستیم. روزی که امیر مؤمنان به اینها گفت فردا بیایید در به خونه، به جز 5 نفر، مقداد و ابوذر و حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر و سلمان، کسی دیگه پابکار علی نبود. و حضرت اونجا گفت خدایا اینا منو ضعیف کردن به مانند هارون، و اگر نبود اون عهدی که پیغمبر با من بسته بود که صبر کنم بر این مسئله، دمار از روزگار اینها در می آوردم و خلافت رو نمیذاشتم قصر کنم. پس قلت یار و دستور رسول خدا در روایات ما و روایات اهل سنت مطرح شده. این کتاب شیعه بود. بریم سراغ کتاب اهل سنت. این هم روایتی که در منابع معتبر اهل سنت اومده. المسند للامام احمد ابن حنبل، امام یکی از مذاهب اهل سنت حنبلی ها، روایت رو نقل میکنه که میگه امیر المؤمنان فرمود، پیغمبر به من فرمود بعد از من مسائلی برای تو اتفاق میفته، خلاصه این رو صبر کن، با صبر کارتو پیش ببر. روایت 695 اسناده صحیح، روایت معتبر و صحیح. احمد ابن حنبل این رو نقل میکنه. آقای هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائدش هم این روایت رو نقل میکنه، صفحه 234. میگه و رواه عبدالله و رجاله ثقات، رجال این روایت همه ثقه هستند و روایت معتبر و صحیح. پس درگیری اتفاق میفته، غضب امیر مؤمنان، مخالفت امیر مؤمنان با دستگاه سقیفه در منابع اهل سنت، دستور به صبر برای امیر مؤمنان در صورت نداشتن یار در منابع شیعه و اهل سنت آمده است. این مقدمه بحثمون بود که دیشب قول داده بودیم و خدمت شما ارائه کردیم. این رو، این قسمت رو با این بحث می‌بندم. کتابی است بر ضد شیعه، از مهمترین کتاب‌هایی که به هر حال علمای اهل سنت نوشتن بر ضد شیعه، محدث هند شاه ولی الله دهلوی یه نکته خیلی قشنگی داره. میاد میگه که بیان کنیم، اینجا بیان کنیم، باید دانست آنچه که بر حضرت مرتضی بعد وفات پیغمبر گذشت تا به آخر عمر، همه آن وقایع را پیغمبر به امیر مؤمنان گفته بود. این شیعه نیست، یه اهل تسنن است. میاد میگه تمام وقایع را پیغمبر به علی گفته بود که بعد از من برای تو چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد ادامهش میاد نقل میکنه. کدوم روایت رو؟ همین روایتی که از مسند احمد خوندیم که پیغمبر گفت یا علی صبر کن در مورد این حوادث. بعد ایشون نتیجه میگیره از مجموع روایات، میگه این احادیث متواترن نقل شده و ثابت میکنه که این امت صحابه زیر بار خلافت علی ابن ابی طالب نخواهند رفت و نمیروند. رسول خدا قبل از شهادتش به علی ابن ابی طالب گفته بود این امت و این صحابه زیر بار خلافت تو نخواهند رفت. اینو یک عالم سنی که معروف است به عناد و دشمنی با شیعه بهش اعتراف میکنه. حالا ببینید چه بلایی سر امیر مؤمنان آوردن که علمای اهل سنت خودشون به این نکته اعتراف میکنن که این صحابه زیر بار خلافت علی نمیرن و پیغمبر اینا رو به امیر مؤمنان گفته بود. خب این مقدمه بحثمون. حالا میخواییم بریم سراغ نفر سومی که از خلفای اربعه اهل سنت، جناب عثمان ابن عفان. خب من یک مقدمه کوتاه بگم چون بعضی از به خصوص خانم ها ذهنشون متوجه بشه. خلیفه سوم اهل سنت شخصی به نام عثمان ابن عفان، ایشون چند سالی رو خلافت و حکومت میکنه و بعد در مدینه مخالفینی بر علیه ایشون شورش میکنن و ایشون رو به قتل میرسانن. ما الان میخوایم ببینیم در تاریخ در مورد این شخص و نوع کشته شدنش و هجمه ای که اتفاق افتاده چه مسئله‌ایه و این رو بیاییم مقایسه کنیم با هجوم به خانه حضرت زهرا و ببینیم نظر اهل سنت در مورد خلیفه سوم چیه، در مورد امیر مؤمنان خلیفه چهارمشون چیه. در روایات اهل تسنن به یک نکته مهم اشاره شده، دوباره جناب آقای شاه ولی الله دهلوی میاد میگه آقا پیغمبر عثمان ابن عفان را اطلاع داده بود که قرار است تو در مدینه کشته شوی، همون چیزی که ما برای امیر مؤمنان هم گفتیم. مقصد اول باید دانست که آن حضرت در احادیث متواتره بالمعنا افاده فرمودن که حضرت عثمان مقتول خواهد شد. جناب عثمان اطلاع داشت از اینی که قراره کشته بشه و چه اتفاقاتی بیفته. چون اهل تسنن یکی دیگه از شبهات مطرح میکنم، آقا اگر امیر مؤمنان علم غیب میدانست یا پیغمبر به او گفته بود، مثلا چرا در جریان هجوم خانوم خودش از خونه نفرستاد بیرون؟ کسی که اطلاع داره از مرگ خودش و بعد وارد اون کارزار میشه، این یعنی خودکشی. پس امیر مؤمنان خودکشی کرده است. پس امیر مؤمنان خودش با دست خودش همسرش را به قتل رسونده. حتی اخیراً در یکی از همین شبکه‌های وهابی این نکته رو گفت، گفت آقا طبق آنچه که شیعه میگوید که امیر مؤمنان از قضیه هجوم با خبر بوده، پس ما میتوانیم ثابت کنیم قاتل اصلی حضرت زهرا خود امیر مؤمنان بوده. خب الان میخوایم بگیم منابع اهل تسنن میگه عثمان ابن عفان از قتل خودش مطلع بود، روایاتش هم متواتره، یعنی قطعیه دیگه، هیچ کذبی برش نمیتونیم ببندیم. این در مورد مدرک اولی که ارائه شد. یا در یکی دیگه از کتب اینها سیرت خلفای راشدین، من تعمدن بیشتر کتابا سعی کردم از کتابهای فارسی علمای اهل سنت استفاده کنم که همه بخصوص خانوما بتونن تو این قضیه خوب با مطلب آشنا بشن و مطلب رو بگیرن. سیرت خلفای راشدین در اینجا میگه شهادت حضرت عثمان و نتایج آن را پیغمبر قبلا بیان نموده بود و احادیثی که بر این مسئله وجود دارد به حد تواتر معنوی است. پس امیر مؤمنان اطلاع داره پیغمبر گفته، خلیفه سوم اطلاع داره پیغمبر گفته. هی کنار هم میخوایم مقایسه کنیم تا بریم بحث ببریم جلو. این نکته اول. نکته دوم، روایتی است در منابع اهل تسنن، صحیح سنن ترمذی با تحقیق محمد ناصرالدین البانی، مجلد الثالث جلد سوم حدیث شماره 3711 میگه روز قتل عثمان، روزی که ریختن خونه عثمان برای کشتنش، عثمان گفت رسول خدا با من عهد بسته، عهد محکمی که من بر این مسئله صبر کنم. روایت صحیح از منظر علمای اهل تسنن. پس عثمان اطلاع دارد، از اون طرف خود عثمان تصریح میکنه که پیغمبر به من فرمود در این مورد صبر کنم و دست به شمشیر نبرم. تصریح بعدی کتاب المسند للامام احمد ابن حنبل تحقیق احمد محمد شاکر جلد اول حدیث 4007 همین حدیث رو نقل میکنه که عثمان ابن عفان گفت پیغمبر به من دستور داد که صبر کنم در این مورد. اسناده صحیح. پس کفایت میکنیم به همین مقدار، چون مدرک زیاده ولی چون وقت ندارم مجبورم از روی اینها رد بشم. اینها رو آوردیم تا برسیم به این نکته. کتاب مجموعه فضائل حج مال مولوی محمد زکریای کاندهلوی، در این کتاب مقدمش تقریض زده شده توسط آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز. کتاب رو تأیید میکنه به عنوان یک کتابی که اهل تسنن وقتی میخوان به خصوص برن حج این کتاب رو تهیه کنن و مطالب کتاب رو استفاده کنن. پس مورد تأیید علمای سنی داخل ایران. از اینجا صفحه 175 این مطلب من میخوام بخونم، خوب دقت کنید. میگه که حضرت عبدالله ابن سلام هنگامی که دشمنان خانه حضرت عثمان را در محاصره خود داشتند، من جهت عرض سلام رسیدم خدمت عثمان. عثمان به من گفت همکنون از این تاخچه رسول خدا را زیارت کردم. به من فرمود، یه پرانتز، زمان خلافت و کشته شدن عثمان بن عفان پیغمبر زنده بود یا از دنیا رفته بود؟ پیغمبر از دنیا رفته بود. الان ما میریم حرم امام رضا توسل و زیارت، میگن شرک. آقا این مرد، هیچی نمیفهمد، هیچی نمیشنود، این شرک است. به خلفا و بزرگان خودشون که رسید پیغمبری که مرده است از قبر بلند میشه میاد خونه خلیفه سوم. چرا؟ چون دیگه اینجا کرامت بزرگان خودشونه، اینجا یادشون میده که آقا کسی که مرد نمیفهمد و نمیشنود و چیزی حالش نیست و اینه که ما به اون متوسل بشیم میشه شرک. پیغمبر از قبرش بلند میشه میاد خونه خلیفه سوم و به عثمان میاد میگه تو اکنون در محاصره هستی. عثمان میگه بله، برای من یک سطل آبی آورد، این آب رو خوردم و هنوز سردی آب را حس میکنم. این مرده که هیچی نمیفهمه آبم برای خلیفه سوم میاره. بعد به من گفت میخوای کمکت کنیم یا میخوای امشب بهش مهمان ما باشی؟ میگه عثمان گفت نه، میخوام مهمان شما باشم. و خلاصه همون روز هم جناب خلیفه سوم به شهادت رسید. پس روز، یعنی موقع درگیری هم پیغمبر از قبلش میاد به عثمان اطلاع میده که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته. این رو هم داشته باشیم تا بریم سراغ مورد بعدی. امیر مؤمنان گفتیم علت، یکی از دلایلی که نجنگید چون صحابی و اصحابی نداشت. اما خلیفه سوم چی؟ منابع اهل تسنن جواب ما رو دادن، ایشون خلیفه بود و عموم صحابه اون روز تابع ایشون. خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، یکی دیگه از کتب اهل تسنن که در مقدمه کتاب میاد میگه ما تعهد دادیم در این کتاب که فقط مطالب صحیح تاریخی را نقل کنیم، مطلب ضعیف و دروغ و کذب و اشتباه خیر. چی میاد میگه؟ میاد میگه آقا عثمان کلی لشکر و آدم داشت اما به هیچ کس اجازه نداد که در رابطه با دفاع از خودش شمشیر بکشه. میگه او ترجیح داد که اصحاب با آنان وارد جنگ نشوند و خطاب به اصحاب فرمود تمام شما را که با من تعهد اطاعت بستید سوگند میدم، شمشیراتون رو غلاف کنید برید خونه هاتون. 700 نفر از صحابه در دفاع از عثمان شمشیر کشیدن، همه اونها رو عثمان مرخص کرد، گفت برید، نمیخواد از من دفاع کنید. به چه دلیلی عثمان ابن عفان کار رو کرد؟ چون گفت من از پیغمبر شنیدم که باید صبر کنم. باز نگاه کنید مقایسه، این بر امیر مؤمنان صحابی نداره، مدافعی نداره، خلیفه سوم اهل سنت مدافع داره، صحابی داره، قدرت داره، لشکر داره، شوکت داره، اما میگه دست به شمشیر نبرید، از منم دفاع نکنید، برید خونه هاتون. مورد بعدی که اتفاق میفته در مواجهه با این مسئله، جناب خلیفه سوم در مسجد در حال سخنرانیه، مخالفین خلیفه سوم جناب عثمان ابن عفان رو کتک میزنن و با به او فحش‌های ناموسی و رکیک میدن تو مسجد رسول خدا. او رو از منبر پایین میارن، با سنگ و چوب به او حمله میکنن تا جایی که خلیفه سوم بیهوش میشه و او رو بیهوش میبرن منزل. تو قضیه هجوم به خانه امیر مؤمنان آیا همچین اتفاقاتی برای حضرت علی افتاده است که اون رو رو منبر بیارنش پایین، بزننش، با سنگ و چوب فحاشی ناموسی کنن به امیر مؤمنان نعوذ بالله و حضرت بیهوش شده ببرنش خونه؟ برای خلیفه سوم اتفاق میفته. اینا رو خوب دقت کنید، چون تو نتیجه بندی آخر خیلی مسئله مهمه که شما هی اینا رو مقایسه کنید، این بر امیر مؤمنان، این بر خلیفه سوم، حالا انتهاش اهل سنت میخوان چی بگن در این مورد. پس این اتفاق هم در این مسئله افتاده. مورد بعدی، خانه خلیفه سوم 40 روز توسط همین صحابه محاصره می شود و خلیفه سوم آب و غذا بر روش بسته می شه. میگه چند روز پس از آن بود که خوارج او را داخل خانه اش محاصره و زندانی کردند و از خروج او برای اقامه نماز جلوگیری کردند، حتی اجازه ندادند هیچ یک از بزرگان اصحاب امامت نماز را به عهده بگیرند. عملا زمام قدرت در مدینه به دست گرفته شد توسط خوارج، حالا به ادعای این آقا، و همه راه ها و خیابان های آنها را در کنترل خود در آوردن، از تجمع مسلمانان جلوگیری کردند و به عثمان اجازه خروج از منزلش ندادند و نماز را خودشون میخوندن. این نکته مهمش اینجاست، نه خلیفه سوم نه بقیه صحابه در مدینه، همه تو خونه ها مخفی، نماز پیغمبر در مدینه تعطیل شد. این صحابه شجاع کجاین الان؟ اینقدر شما صحابه صحابه میکنید، این چه صحابه‌ای که نه تنها از خلیفه سومشون دفاع نکردن، بلکه حتی نماز جماعت و نماز جمعه در مسجد رسول خدا رو هم ترک کردن، همه تو خونه ها مخفی شدن. پس محاصره اتفاق میفته، حتی اجازه نماز خواندن هم به خلیفه سوم داده نمیشه. اتفاق بعدی که میفته، صفحه 241 همین کتاب، خلیفه سوم محاصره، آب و غذا بر روی خلیفه سوم بسته میشه. میگه عثمان ابن عفان کسی رو فرستاد نزد علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر و همسران رسول خدا و گفت این خوارج اجازه آوردن آب را به ما نمیدهند، اگر برایتان مقدور است برای ما مقداری آب بفرستید. خب دقت کنید اینجا خیلی نکته مهمه. میگه امیر مؤمنان بلند شد رفت در به خونه عثمان، جلوش گرفتن، بعد اعتراض کرد چرا آب را بر عثمان بستید، چرا غذا را بر عثمان بستید. گفتن شما میخوای برای عثمان آب و غذا ببری. گفت نه، گفت نه. نکته اول، طبق این روایت، خب اهل سنت که میگن ما قائل به تقیه نیستیم، اینجا امیر مؤمنان به نیت بردن آب و غذا برای عثمان، منابع اهل سنت و فعلا ما اعتقادات ما نیست، برای عثمان آب و غذا میبرد. وقتی بهش میگن داری این کارو میکنی، میگه نه. امیر مؤمنان طبق مبنای اهل سنت که تقیه را هم قبول ندارن، اینجا دروغ گفته است. این نکته اول. نکته دوم، اونا میگه اجازه نمیدن امیر مؤمنان آب و غذا ببره. میگه حضرت وقتی دید نمیتواند کاری بکند، این عمامه خودش رو پر کرد به سمت خونه عثمان که یعنی کاری از دست من هم ساخته نیست. خب این خلیفه چهارم شما، الان میخواییم به همون سبک و سیاق شما جواب بدیم، بیاییم توی همون بازی که شما شروع کردید، این خلیفه چهارم شما چقدر ترسو و بزدل بوده است در مقابل ادعی شورشی که نتوانست برای خلیفه سوم دو بطری آب و به اصطلاح عامیانه خب دو قابلمه قضا ببرد. این علی فاتح خیبر شماست. پس این هم یک مورد دیگه. مورد بعدی، نفر بعدیه که میره کمک کنه به خلیفه سوم، ام المؤمنین ام حبیبه، دختر ابی سفیان، یکی از زنان رسول خدا. ایشون هم بلند میشه برای عثمان آب ببره، اجازه بهش نمیدن تا جایی که ایشون هم میاد طبق مبنای اینا دروغ بگه، میگن برای آب و غذا نرفتم، رفتم اموال و ودیه های خانوادگی که نزد عثمان هست میخوام برم اونا رو تصفیه کنم و از عثمان بگیرم. میگن تو دروغ میگویی، فقط میخوای برای عثمان آب ببری. بعد افسار مرکب زن رسول خدا رو میبرن تا جایی که نزدیک بود زن رسول خدا یکی از امهات المؤمنین بر زمین بیفته و آسیب ببینه. این صحابه شما کجا بودن که از همسر رسول خدا دفاع کنن؟ همسر رسول خدا رو تو مدینه تو زمان خلافت خود خلفا کتک میزنن، اهانت میکنن، صحابه هم هیچ کس دفاع نمیکنه. بعضیا میگن چطور صحابه از حضرت زهرا دفاع نکردن؟ آقا اون که مشخصه، جناح مقابل اونهاست. این همسر رسول خدای دختر ابو سفیان که جزء دستگاه خودتونه، چطور به ایشون جسارت میشه کتک میزننش؟ هیچ صحابه ای هم نمیره از این همسر رسول خدا دفاع کنه. شجاعت این صحابه کجاست؟ نفر بعدی این اتفاق براش میفته کیه؟ میگه جناب عایشه از این مورد خبردار شد که شورشی ها با ام حبیبه چه کار کردن، از این مسئله به شدت ناراحت شد، لذا تصمیم گرفت به مکه هجرت کند به بهانه حج. مروان با شتاب اومد پیشش، گفت یا ام المؤمنین اگر در مدینه بمانی بهتر است، زیرا این شورشی ها به خاطر وجود شما احتمال داره به عثمان خلیفه سوم آسیب نرسونن. عایشه گفت مگر ندیدی با ام حبیبه چی کار کردن؟ میخوای همون جسارت هم به من بکنن؟ من اینجا بمون نیستم، خدا حافظ. یعنی عایشه چی کار کرد؟ آمیرش فرار کرد، حاضر نشد از عثمان دفاع کنه. یک، دو، میگه ما توی این مدینه کسی از ما دفاع نمی کنه. دو، به منم جسارت میشه، این صحابه شجاع کجان؟ سوم، از مدینه فرار کرد. حالا یکی اگر بیاد از شما مولوی اهل تسنن سال کنه، خب این خانم عایشه طبق این نقل خانم ترسویی بوده، چی پاسخی دارید براش؟ جان خودش رو عزیزتر از جان خلیفه خودش میدونست، پا به فرار گذاشت. اینم یک گزاره تاریخی دیگه. ادامه بحثمون رو دیگه، کیا فرار کردن؟ میگه مردم مدینه تو خونهای خودشون موندن، بدون سلاح بیرون نمی اومدن. در روزهای آخر محاصره تعدادی از بزرگان اصحاب همچون علی، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص از شهر مدینه، ایشون محترما نوشته، من راحتش رو بگم، چیکار کردن؟ فرار کردن. آقا این علی که هی شما ما کنایه میزنید امیر مؤمنان شیعه معرفی میکنه ترسوی، نعوذ بالله، فاتح خیبر، فاتح خیبر، این فاتح خیبر شما و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و اونم ام المؤمنین عایشه و اینها در قضیه هجوم به خانه عثمان کجا بودن؟ همشون فرار. پس چون من عذرخواهی میکنم چون وقت نیست، مجبورم هی رد شم از این مسئله. اتفاق بعدی که میفته در بخونه آقای عثمان، شورشیان تصمیم گرفتن اولین حمله خود را به داخل منزل آغاز کنن. آنان اقدام به آتش زدن درب و قسمتی از سقف نمودن. مدافعین داخل برای خاموش کردن آن تلاش کردند، اما درب و قسمتی از منزل به شدت آسیب دید و تعدادی از چوبهای سقف منزل سوخت و شکست.
آقا در زمان صدر اسلام خانه های مدینه درب نداشته است، پس شهادت حضرت زهرا و سوزوندن خونه و درب خونه دروغ است. به خلیفه سوم رسید، چطور خونهش درب چوبی دارد؟ به حضرت زهرا رسید، دربی نبوده. اگر خانه حضرت زهرا با آتش میسوخت، چون از چوب بوده و برگ نخل و اینها، کل خانه باید میسوخت. پس به این دلیل سوزوندن درب خونه حضرت زهرا دروغ است. چطور به خلیفه سوم رسید؟ سوزوندن خانه خلیفه سوم صحیح است، کل خونه هم از بین نرفته. به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رسید، دروغ است. پس خونه خلیفه سوم آتش میگیره، درب خونه هم سوخته میشه. فقط به حضرت زهرا و امیرالمؤمنان رسید، اینجا اشکال بهش وارده. مورد بعدی، کتاب کرامات الاولیا. ببینید اسم کتاب مهمه، میخواد بگه این افرادی که ما تو این کتاب آوردیم اینا کرامت داشتن، از اولیاء خدا بودن. کرامت خلیفه سوم در کتاب کرامت اولیا، آقای لاله‌کائی، المجلد الخامس جلد پنجم صفحه 131 روایتی رو نقل میکنه، کرامات امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه. کرامت چیه؟ ابی قلابه است، میگه رفتیم شام یه آدمی رو دیدیم، کوره، به صورت افتاده به زمین، دستش قطعه، پاش قطعه، بدبخت بیچاره است. گفتیم چه؟ چیکاری تو؟ برش اینجوری؟ گفت من روزی که عثمان رو به قتل رسید من اونجا بودم و جزء قاتلین عثمان بودم، جلوی عثمان ابن عفان سیلی زدم تو صورت زن عثمان. عثمان شمشیر کشید؟ نه. تو دهن من زد؟ نه. فقط منو تماشا کرد، گفت خدا انشالله کورت کنه و دست و پات قطع کنه و بفسدت آتش جهنم. من به دعای عثمان ابن عفان اینجوری شدم. پس جلوی خلیفه سوم، زن خلیفه سوم سیلی میخورد و تک میخوره، دست به شمشیر میشه؟ نه. این هم یه اتفاق دیگه که در این مورد افتاد. بریم اتفاق بعدی. یه نکته ای از من عذرخواهی میکنم، یک مقدار مجبورم حالا کنایتاً اشاره کنم شما، چون دیگه از مواردی که ما رو امدار دلگرم کرد نسبت به برگزاری و استمرار این برنامه این بود که اکثر عزیزان خواهش داشتن ما این برنامه ها رو ادامه بدیم، به این دلیل که اولین بار این مباحث و این مسائل رو میشنون. ما حتی موردی داشتیم، عزیزی نوشته بود من 72 سال سنم به بازنشستگی آمریکا پرورشم، برای اولین بار بود من داشتم همچین چیزهایی رو امشب شنیدم و فهمیدم. لذا یه مقدار مجبورم مسائلی رو بازتر کنم که شاید نشنیدید ولی لازمه بدونیم که هر آنچه که مخالفین به ما میخوان اشکال بگیرن تو کتبشون پره، اثبات حقانیت ما تو همون موضوع. یکی دیگه از اتفاقاتی که در قضیه هجوم به خانه عثمان بن عفان در مورد همسران ایشون افتاد رو الان میخوایم بازگو کنم. سیلی رو گفتیم، بریم سراغ مورد بعدی. علمای اهل تسنن بعضی هاشون روشون نشده بگن، با کنایه گفتم. من اول از کنایه ها شروع کنم. سودان بن حمران میگه، یکی از کسانی که در قتل عثمان بود، میگه به حضرت عثمان نزدیک شد، شمشیرش را برای وارد کردن ضربه کاری به او بالا برد. همسرش نائله خود را در میان او و حضرت عثمان رسانید و شمشیر سودان بر دست نائله همسر عثمان فرود آمد و انگشتان دست او را قطع کرد. پس سیلی خورده همسر عثمان، دستش هم انگشتاش هم قطع میشه، خون فوران شد. میگه سودان کلمات و رفتار بسیار زشت و جاهلانه با نائله برخورد نمود که تنها از آدمهای فاسد و هرزه ساخته است. فحاشی ناموسی رو انجام داده اون قاتل عثمان در جلوی جناب عثمان، اما اون عملی که انجام داده است، اون عمل چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده که میگه فقط کار انسان‌های هرزه؟ صحیح تاریخ طبری. تاریخ طبری مهمترین کتاب تاریخی برادران اهل تسنن ماست که آقای برزنجی، یکی از علمای اهل سنت، این کتاب تاریخ طبری رو صحیح و ضعیفش ازش جدا کرده. یک سری کتبی است فقط صحیح مطالبای قطعی، یک سری روایات ضعیفش رو جدا کرده. در کتاب صحیح تاریخ طبری، یعنی مطلب صحیحی است، این گونه آمده، مجلد الثالث صفحه 346، میگه وقتی شمشیر زد و دست انگشتان همسر عثمان قطع شد، این خانم رو زمین افتاد به پشت و اون در جلوی عثمان ابن عفان، جلوی همسرش، به زن عثمان ابن عفان گفت عجب پشت بزرگی داره و شروع کرد دست درازی به باسر زن عثمان جلوی خلیفه سوم. روایت رو اگر اهل تسنن میخوان ادعا کنن ضعیفه، اون صحیح تاریخ طبری. کتاب بعدی المطالب العالیه، ابن حجر عسقلانی از بزرگترین علمای اهل تسنن روایت رو نقل میکنه، المجلد الثامن عشر صفحه 47، میگه این روایت رجالی که همه نقل کردن که بعضی از بعضی دیگر گفتن، همشون افراد ثقه و راستگویی هستن. پس همچین اتفاقی هم در جلوی عثمان نسبت به همسرش میفته. مصدرهای دیگر رو فعلا رها کنم چون تصحیح سند زیاد داره، اونا رو فعلا کاری نداریم، بریم مورد بعدی. دیگه چه اتفاقی میفته؟ روایت بعدی کنز الدرر اینجا در صفحه 301 مقتل عثمان ابن عفان میگه تو اون درگیری زن همسر عثمان زن چاقی بود، قوی الهیکل بود. عثمان وقتی خواستن بکشنش رفت زیر لباس زنش خودشو مخفی کرد. اگر دقت کنید، اگر اینا تو کتابای ما در مورد جریان هجوم به خانه امیرالمومنین بود، چه بلایی سر ما می آوردن اینها، چه حرفها و چه کنایه ها و چه طعنه هایی به ما شیعه می زدن. میگه عثمان رفت خودش رو زیر لباس زنش مخفی کرد. یه نفر از اهل مصر شمشیر فرو کرد تو لباس زن عثمان. چه اتفاقی افتاد؟ عورت این زن نمایان شد. حالا عورت از زانو تا بالای ناف رو اهل تسنن جز عورت میدانن، حتی بعضی ها میگن کل بدن زن عورته. حالا علال قاعده اندام زن عثمان برهنه شد در حضور عثمان که عثمان خودش بره خودش رو زیر لباس و به پیراهن زنش مخفی کنه. چون وقت نیست ببخشید من این رو دیگه سریع خلاصش کنم بریم مورد بعدی که دیگه چه اتفاق افتاد. میگه عثمان رو که کشتن غارت کردن خانه عثمان رو، حتی لوازم و وسائل زنانه را هم غارت کردن. کار به جای رسید که چادر از سر زنان عثمان هم کشیدند. اینجا این بنده خداها روش نشده قضیه رو باز کنه، صورت کلی گفته لوازم و لباسهای زنان عثمان رو هم بردند و غارت کردند و برحال. اما تو روایات دیگه شون این قضیه آمده که چیکار کردن اونجا بجز چادر کشیدن، چه اتفاقی افتاد. اینجا در کتاب اعلام النساء جناب عمر رضا کهاله در این کتاب تصریح میکنه که زنان عثمان را بعد از این جریان لخت کردن، پیراهن از تنشون در آوردن، لباس از تنشون در آوردن. همه اینها رو طبق منابع اهل سنت عثمان ابن عفان اطلاع داشت، خبر داشت، هیچ کاری هم انجام نداد، گفت چون پیغمبر به من دستور داده است صبر کن. بریم الان ببینیم آقایون اهل تسنن در وحی سلفیت و وهابیت در مورد این صبر عثمان ابن عفان چی گفتن. نفر اول جناب آقای ابن تیمیه منهاج السنة النبوية یا به قول استاد ما آیت الله الحسینی قزوینی امویه نه نبویه در جزء سادس جلد ششم صفحه 286 میگه به تواتر ثابت است که عثمان در مقابل کسانی که قصد داشتن او رو بکشن، او رو محاصره کردن و به او ظلم کردن، صبر کرد و کسانی که میخواستن از او دفاع کنن رو نه کرد. چرا؟ چون او دنبال خون ریزی نبود، نمیخواست خون مسلمی ریخته بشه. و اینش مهمه، و این صبر عثمان بزرگترین فضیلت عثمان ابن عفان است. بعد یک کنایه هم بعدش میزنه، میگه چون نمیخواست بگه وقت بهش گفتن شمشیر بکش، گفت من نمیخوام اولین کسی باشم که در امت اسلام خونریزی راه میندازه. ادامهش کنایه میزنه، میگه اون کسی که این خونریزی رو در بین مسلمین انجام داد علی ابن ابی طالب بود. همه اینها رو خوندم، میگه این بزرگترین فضیلت عثمان، این صبرش، چون به دستور پیغمبر عمل کرد. و مطلب آخر این نکته است، کتابیست در مورد سیره عثمان ابن عفان جناب آقای سلابی یکی از وهابیون معاصر صفحه 72 همون روایات صبر رو میاره. میگه این اساساً این حدیث و این صبر عثمان ابن عفان دلیل بر صحت خلافت اونه و هر کسی که خلافتش رو منکر بشه و عثمان ابن عفان رو اهل بهشت نداند و او را شهید نداند، او را انسان مؤمن و پاکی نداند و او اساءه ادب کند، این شخص خارج از دایره ایمان و او کافر است. ها حالا یک کم شما ذهنتون رو ببرید این بر. برای امیر مؤمنان ما چی گفتیم؟ نسبت به امیر مؤمنان چی مطرح میکنند؟ آقا برای عثمان ابن عفان اینها رو خودتون نقل کردید. بعد این اتفاقاتی که برای عثمان و همسر او در مقابل چشم او افتاد میشه دلیل خلافت عثمان ابن عفان، میشه اینه که اصلا صحت خلافت عثمان همین است و بهشتی بودنش هم دلیلش همین است، چون صبر کرد و گوش کرد به سخن پیغمبر و هر کس مخالفت کنه او کافر است و جهنمی، از دایره ایمان خارج و بالاترین فضیلت برای عثمان. و امیر مؤمنان رسید شد نعوذ بالله بزدلی و ترسویی. شما برادر اهل تسنن ایمان نسبت به این موارد و مطالبتون چه پاسخی دارید؟ من عذرخواهی میکنم، یه مقدار به هر حال گذشت وقت، ولی مجبور بودیم به هر حال تمومش کنیم. مطالب خیلی زیاد بود، من از سر و ته بحث زدم تا به هر حال برسیم به ادامه بحثمون. صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تا ادامه سوالات امشب جمع میشه، بنده یک جمع‌بندی یکی دو دقیقه از بحث استاد داشته باشم. یکی از شاید بشه گفت شبهات اصلی و محوری که مطرح میشه در حوزه شهادت حضرت زهرا، حتی با این عبارت شاید شما هم آشنا شده باشید، میگن ما علی اسدالله را قبول داریم نه علی بزدل را، علی پناه بر خدا ترسو را، علی که شیعه معرفی میکند پناه بر خدا ترسوس، علی که ما معرفی میکنیم اسدالله است. چون اگر از همسرش دفاع نکرده باشد و شمشیر نکشیده باشد میشود ترسو. بارها و بارها اینو شما تو سخنرانی ها شنیدید. خب پاسخ نقضی چی میشه؟ ما اگر بگوییم صبر، میگه نه صبر نداریم، همسر رو کشتن صبر نداریم. میگیم پیغمبر فرموده، میگه نه نمیشه اینجا، بالاخره باید از همسرش دفاع میکرد. خب الا ماشاءالله اون طرف روایات برای صبر عثمان میآورند که میگن عثمان هم دستور به صبر داشت. خب چطور هر جوابی که اونجا بدی اینجا هم هست؟ عدم دفاع عثمان هست، روایت پیغمبر به صبر هست، عدم دفاع خلیفه چهارم که امیرالمومنین علی علیه السلام هست به عنوان خلیفه چهارم برادران هست، ام حبیبه همسر پیامبر، عایشه همسر پیامبر و صحابه‌ای که در مدینه هستند، اینها همه به اصطلاح هستند و دفاع نمی کنند، بلکه بعضی از اینها فرار می کنند با اون مقامی که برای صحابه و اینها بیان میشه. نکته پایانی که استاد در چند تا سند بیان فرمودن، اتفاقی که در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام افتاد، سوزاندن در خانه و ضربه زدن به حضرت زهرا سلام الله علیها هست و همین. اما اتفاقاتی که در خانه عثمان افتاد بسیار اتفاقات به اصطلاح که زبان قاصر از گفتن این اتفاقات، ولی باز هم ما میبینیم هیچ عکس العملی از طرف خود خلیفه چهارم صورت نمیگیره. حالا بعد از این اطلاعات و بعد از این جلسه امشب فکر میکنم دیگه اگر جایی از شما پرسیدن یا با این مطلب مواجه شدید که اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام شمشیر نکشیده باشد پس فلان است و فلان است و فلان، این هم اطلاعات امشب برای پاسخ به این سوال. سوالات دست من نرسیده، سوالات امشب. حالا من از اون بخشی از سوالات دیشب که مربوط به الان بود رو به امشب که قول داده بودن استاد اینها رو میخونیم. با این همه استدلال غیر شیعیان چه جوابی میدهند؟ با این همه استدلال تو بحث شهادت حضرت زهرا و قدیر و امثال اینها چرا نمیپذیرند یا چه جوابی میدهند؟
خب این جواب رو قرآن داده در رابطه با این مسئله. قرآن میگه اهل کتاب پیغمبر رو از بچه های خودشون بهتر میشناختن. اساسا مدینه چرا یهودی داشت؟ چون اینها طبق کتاب های خودشون به این رسیده بودن که اون پیامبر آخر الزمان از اینجا ظهور خواهد کرد، لذا کوچ کرده بودن به مدینه برای اینکه منتظر آن منجی آخر الزمان باشن. قرآن میگه اینا پیغمبر رو از
فرزندان خودشون بهتر میشناختن. اما وقتی این پیغمبر اعلام ظهور کرد، کثیری از اونها به پیغمبر ایمان نیاوردن به دلایل مختلف، هوای نفس و موارد زیاد. همین نکته رو جناب آقای غزالی یکی از علمای اهل تسنن اشاره میکنه بهش. چطور؟ میاد میگه خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب در روز قدیر با امیر مؤمنان بیعت کرد. صفحه 483 مجموع رسال امام غزالی. خلیفه دوم با امیر مؤمنان در روز قدیر بیعت کرد و گفت امروز از امروز تو شدی مولای من. اما در ادامه مسیر جناب خلیفه دوم به خاطر غلبه هوای نفس و حب ریاست انکار کرد این بیعت خودش رو و خلافت امیر مؤمنان. آیه قرآن اعتراف عالم اهل تسنن، هوای نفس نمی گذارد، تعصب جاهلی نمی گذارد، شیطان بیکار نیست. این هم نسبت به سوالی که فرمودید.
آیا بحث حمله به خانه عثمان و اتفاقاتی که افتاده رو منابع شیعه هم تایید میکنه؟
بله، در این قضیه ما سایت مؤسسه حضرت ولیعصر، چون حالا دیگه ربط به موضوع نداره، من فقط تیتوار آدرس بگم. شما گوگل سرچ بزنید مؤسسه حضرت ولیعصر، اولین سایت میاد بالا. ما اونجا مقالات مفصلی داریم، یکی از مقالاتی که اونجا بارگذاری شده اثبات شهادت حضرت زهرا از منابع شیعه است. فکر کنم تا جایی که تو ذهنم هست 40 روایت از همه ائمه، از خود آقا رسول خدا شروع شد، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، روایات اونجا بارگذاری شده در یک مقاله مفصل از هر امامی در بحث اثبات شهادت حضرت زهرا در منابع شیعه.
در جریان حمله به خانه عثمان اینها رو آیا شیعه هم تایید میکنه؟
اصل هجوم به خانه عثمان و این درگیری ها رو بله در روایات ما هم اومده، اما این طور ریز و این مباحث اینجوری رو من تا به حال روش تحقیق نکردم، در منابع شیعه اطلاع ندارم، ولی کلیت این مسئله مورد اتفاق شیعه و اهل سنت.
نکته بعد این که درباره عایشه همسر پیامبر میگن که چون حفظ جان او خیلی مهم بوده، لذا اینکه ایشون فرار کنه جانش مقدمه و اشکالی هم نداره که ایشون.
حفظ جان خانم عایشه مقدم است یا حفظ جان خلیفه؟ به طور قطع و یقین حفظ جان خلیفه مهمتر از کسی است که در اون حکومت داره زندگی میکنه. این نکته اول. نکته دوم، اگر حفظ جان عایشه اینقدر مهم بود که خود صحابه در مدینه باید ازش دفاع میکردن، اصلا به چه دلیلی عایشه میگه من از مدینه فرار میکنم؟ میگه چون اینجا کسی از من دفاع نمیکنه، تو اصل صحابه است. خب این صحابه نفرمیدن، هیچ ارزشی برای جان عایشه قائل نبودن، پس اساسا این ثابت میکنه یا اینها دروغ گفتند و روایاتشون دروغه. خب اینا باید بیان جواب بدن که آقا اینا روایات صحیح شماست یا راویان و محدثین شما کذاب و دروغ گویند. اگر راستگویان ثابت میکنه جان عایشه ارزشی برای صحابه نداره، رضایشون از مدینه فرار میکنه به سمت مکه.
سوال بعد اینه که آیا اهل تسنن گروهی هستند در بین اینها که بگن ما به تبعیت از خود همسر پیامبر عایشه که مخالفت با عثمان کرد و عبارت نعسل رو برای او به کار برد، آیا گروهی از اهل سنت هستن که بگن ما اصلا عثمان قبول نداریم؟
نه، چنین گروهی نداریم. اینها مخالفت با عثمان و قبول نداشتن اون، همونی که من گفتم، اینکه تصریح میکنن اینها خلفای بعد رسول خدا و بعد از انبیای الهی افضل همه مخلوقات خلیفه اول است و خلیفه دوم و خلیفه سوم. شما سنی نمیتونید پیدا کنید که نسبت به خلیفه سومشون جناب عثمان بن عفان ارادت نداشته باشه جز مقدساتشون.
شاید من این مقدمه رو باید برای این سوال مطرح میکردم که قبل از این که حمله به خانه عثمان بشه و ایشون کشته بشه، یکی از مخالفان 100% ایشون خود عایشه همسر پیامبر هست، لذا این سوال فکر میکنم به این خاطر مطرح شد.
درگیری های بین خود صحابه مشخص و واضحه. اون از هر مرد شمسش هم جنگ جمل و جنگ صفین است، هر دو صحابه، لذا در تاریخ نقل کردن که فقط در صفین، به ذهنم میرسه یادم است 900 صحابی فقط در صفین به شهادت رسیدن در رکاب امیر مؤمنان، هر دو صحابه. درگیری ها در صدر اسلام قطعی، اما عقیده اهل سنت اینه ما در مورد درگیری های صحابه حق حرف زدن نداریم، باید دهنمون را ببندیم.
حق تعرض و حتی حق کنکاش را نداریم. لذا اهل سنت تصریح کردن که اگر کسی در مورد صحابه هر مطلبی، آقای احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه هر جا مطلبی دیدی بر ضد صحابه باید با سر انگشت اون رو از بین ببری یا بنزی تو آتش، از بین باید بره. و در طبقات حنابله است تا جایی که یادم میاد، اونجا تصریح میکنه بر حاکم وقت لازم و واجب است که اگر کسی مطلبی بر ضد صحابه گفت یا نوشت، او را تعدیب کند و به زندان بیندازد و شلاق بزند. اگر توبه کرد، خب بعد از شلاق و زندان آزادش کنه. اگر توبه نکرد، قتل او واجب است. یا ذهبی یکی دیگه از علمای اهل تسنن، باز اون اینجوری ادعا میکنه، میگه هر جا اگر مطالبی بر ضد صحابه دیده شد، خواندن اون و نقل اون حرام است، فقط برای یک عده از علمای خاص در یک جای خلوت و تنهایی، فقط برای اینکه یک مقدار از تاریخ متوجه بشه، خوندنش حلال است، به شرطی که تحت تأثیر قرار نگیره. تحت تأثیر قرار گرفت، آن هم حرام است. این مبناشونه. خب برای کسی که مبنای علما و مذهبش اینه که شما گوشهات رو بگیر، چشمهات رو هم ببند، فقط همینجوری قبول کن. ما یکی از مشکلاتمون با برادران هرتسون همینه. میگه آقا بیا این کتاب رو بخون، این برنامه رو ببین، وقتم بهت میدیم. در شبکه جهانی حضرت ولی اصلا ما بارها گفتیم علمای اهل سنت بیان برای گفتگوی علمی، دو برابر زمان اساتید ما بهشون وقت میدیم. اساسا این کار را جایز نمیدانن. میگه آقا این کتاب، میگه علما من گفتن خواندن کتب شیعه حرام است. آقا این برنامه حتی در زمانی که سریال امام علی پخش شد، با اینکه این سریال بسیار درش به هر حال ملاحظات اتفاق افتاده بود، فتوای علمای اهل سنت داخل ایران بود دیدن این فیلم و این سریال حرام است. دیدن فیلم مختار، سریال مختار حرام است، چون نمیخوان مردمشون مطلع بشن از حقایق تاریخی.
حالا اگر اجازه بفرمایید، شاید این مطلب رو هم بتونیم کنار مطلب استاد شریفی بذاریم، که یه تناقض اینجا ما میبینیم و اون تناقض اینه که از طرفی ما نباید به اختلافهای صحابه کار بگیریم، از طرفی باید از صحابه پیروی کنیم. خب چطور صحابه‌ای که با هم جنگیدن من به اختلافهاشون کاری نگیرم و پیروی هم بکنم؟ از دو نفر که یکی به شرق رفته یکی به غرب، میگن شما وظیفه دارید صحابه را الگوی خود قرار بدهید. خب یکی مسیرش راسته، یکی مسیرش چپه، اصلا کلن زندگی اینها با هم دیگه جمع نمیشه. چجوری من از اینا پیروی کنم وقتی اینها با هم جنگیدن؟ الان من یه شمشیر به نیابت از معاویه بردارم، یک شمشیرم به نیابت از امیرالمومنین، چون بعد از هر دو تبعیت کنم بعد بزنم تو سر خودم؟ یعنی پیروی از دو نفری که با هم اختلاف داشتن و جنگیدن در عرصه‌های مختلف غیر ممکنه. من ناچارم برم بررسی کنم زندگی اینا رو، ببینم کدوم یکی از اینا حق بوده که بعد پیروی بکنم. یا ای که بگین آقا از صحابه پیروی نکنید، به دعواشون هم کار نگیرید. اینجا همچین چیزی ممکنه. سوال بعدی فرمودن که ام المؤمنین یعنی چی؟ چرا با عایشه ام المؤمنین میگویید؟ آیا اهل سنت که به این موضوع اعتقاد دارن، شیعیان هم اعتقاد دارن یا خیر؟
ام المؤمنین گفتن به همسران رسول خدا آیه قرآنه، این رو نمیشه انکارش کرد. اما شاید ما یه اشتباهی که مرتکب شدیم اینه که این رو برای مردم بازگو نکردیم که اصلا اساساً این ام المؤمنین در قرآن به چه معناست. تفاسیر اهل تسنن ذیل این آیه تصریح کردن، این آیه دلیل نزولش این بود که طلحه در یک جمعی گفت که چطور پیغمبر از ما زن بگیرد، ما نتونیم زن بگیریم. اگر پیغمبر از دنیا رفت، من با عایشه زن پیغمبر ازدواج خواهم کرد. این آیه نازل شد. ام المؤمنین بودن در این آیه به معنای حرمت ازدواج است. زنان رسول خدا به مانند مادران شما هستند، حق ازدواج با اونها نداریم. پس این آیه به این معناست. آیا ام المؤمنین بودن فضیلت است؟ بله، به شرط ها و شروط ها، که اگر این شرط و شروط نباشه اتفاقا بیشتر دامن اونها را خواهد گرفت. خدا در قرآنش تصریح میکنه زنان رسول خدا شما مانند دیگر زنان نیستید، اگر عمل نیکو انجام دادید دو برابر دیگران پا
پاداش میگیرید، اما اگر عمل خطا و اشتباه انجام دادید دو برابر دیگران عذاب خواهید شد. پس کسی زن رسول خدا باشد، همسر رسول خدا باشد، اما خلاف دستور رسول خدا عمل کنه، چه اتفاقی براش افتاده؟ دو برابر زنان عادی عذاب میشه. ام المؤمنین بودن فضیلت است، به شرطی تبعیت از پیغمبر باشد. شأن نزول آره هم خدمت شما عرض کردم که علتش حرف و سخن طلحه بود که این آیه نازل شد.
خب چون سوالات درباره همسر پیامبر زیاده، این هم از سرنوشت ایشون چی شد در نهایت، چه اتفاقی افتاده؟ اصلا معلوم هست.
سیوطی نقل میکنه یکی از علمای اهل تسنن که جناب عایشه و آقای معاویه ابن ابی سفیان با هم به اختلاف خوردن و در مسیر برگشت بعد از این اختلاف عایشه توسط معاویه مسموم میشه و در یک چاهی انداخته میشه و دفن میشه. این نقل قول از علمای اهل سنت انتهای عمر خانم عایشه.
این که چون فکر میکنم این نیاز به توضیح حتما داره، این که پیامبر به دیدار عثمان رفتن قبل از قتل وی، آیا دال بر کرامت او نیست؟
اساسا منابع اهل تسنن ما ازش حق گرفتن عقیده که نداریم، که ما که این منابع و این مطالب رو قبول نداریم، ما عقیده خودمون داریم، از اهل بیت عقیدمون رو میگیریم نه از کتب اهل سنت. اینهایی که من این دو شب مطرح کردم و خواندم از باب الزام است که اهل تسننی که این روایات رو قبول دارن و این مطالب رو گفتن حالا پاسخ سوال ما رو بدن، وگرنه ما از اساس این داستانی که آقای مولوی عبدالحمید تاییدش کرده رو کذب میدانیم.
آیا طرح این مباحث باعث اختلاف بیشتر شیعه و سنی نمیشود؟ دو سه بار توی سوالات بوده این.
بذارید من این فکر کنم،
شبهای قبلم اجمالا به این سوال جواب داده شده، ولی چون مخاطبهای ما ممکنه که تغییر کنن به نظرم لازمه که مطرح بشه.
خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید من این رو فکر میکنم از اسکنشونشون بدم خوب باشه. کتاب تعاملات منشور حوزه و روحانیت، دیدگاه ها و بایسته های حوزه و روحانیت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى سید علی حسینی خامنه ای. ایشون در اینجا در صفحه 199، من دیدم خاطرات مقام معظم رهبری در زمانی که ایشون در ایران شهر تبعید بودن در دوران شاه، من می دیدم جوانهای سنی هم در نماز ما شرکت می کنن و همچنین پای صحبت ما می نشینن، حرفهایی را هم شنیدن و هم نفس شدن به تقریب کمک می کند. مقام معظم رهبری داره میگه اصلا گفتگوی بین اهل سنت و شیعه خودش موجب تقویت تقریب است. اگر احیانا بحث مذهبی هم پیش بیاید مانعی ندارد. خب این نکته اول از سخنان آقا. بریم نکته بعدی در همین کتاب در صفحه 30، اشتباه نشود اگر کسی برای اثبات مذهب خود تلاش علمی بکند، من آن را رد نمی کنم. هم شیعه هم سنی و هر مؤمنی به عقیده و به طریقه خود حق دارد طریقه خودش را اثبات کند. این چیزی دیگری است. در بحث علمی طبیعی است که هر کس عقیده ای دارد، اثبات آن عقیده به معنای نفع و رد عقاید دیگری و استدلال بر عقیده خود است. همه اینها مفهوم قابل درک و قابل تحمل است. همین بحث ها هم همیشه دامنه تفکر را گسترش می دهد و تعمیق می کند و پیش می برد، مانعی هم ندارد. کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری صفحه 451، ما وقتی درباره امیرالمؤمنین بحث میکنیم به طور طبیعی جنگ های امیرالمؤمنین مطرح میشود. مگر میشود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله علی علیه السلام را بخواهد بیان کند جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود؟ این یک واقعیت تاریخی است. بنابراین تذکر من به شما برادران اهل تشیع و همچنین به برادران اهل تسنن این است که بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است. مسئله اصول اسلامی است. در اینجا نمیخواهیم بحث شیعه و سنی بکنیم که امروز روزگار آشتی فرقه های اسلامی با یکدیگر است
و روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر و عدم درگیری و اهانت آنها نسبت به یکدیگر. تاریخ را هیچ اشکالی ندارد بگوییم. هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی امیر مؤمنان بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر عایشه. اینها را بگوییم هیچ اشکالی هم ندارد. اینکه زبیر آمد از فلانجا لشکرکشی کرد، معاویه آمد لشکرکشی کرد، این را گفتن، گفتن اینها هیچ مانعی ندارد. اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی هم با لحن اهانت‌آمیز و هم با لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد و الا گزاره تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سوی ندارد، حتی بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. حالا امروز متاسفانه یک وحدت انحرافی در جامعه ما داره نشأت پیدا میکنه به نام مقام معظم رهبری. این حرفای رهبری است، سفارش میکند برای بیان و گفتن این موارد. وقتی از هجوم به خانه حضرت زهرا گفتیم، همینطور که آقا میفرماد وقتی از صفین و جمل گفتی، از علی گفتی، نمیشه از صفین و جمل نگی. وقتی از بیبی ظالم حرفی زده میشه، میشه از قضیه شهادت حضرت حرفی نزد؟
حالا من به نیابت از برادران اینجا یک نکته ای رو اونها مطرح میکنن، این رو هم اگر جواب بدید خوبه، که میگن اصلا قرار نبود اینا با هم بجنگن، منافقین افتادن وسط، خوار اصلا عایشه رفته بود که صلح ایجاد کنه، اصلا قرار نبود اینا با هم دیگه بجنگن.
اینا برای صلح رفتن، هنوز اینقدر کشته شد نزدیک 100,000 نفر توی جنگ، وای با حال روز برای جنگ میرفتن. خب از کجا اینها رو مطرح میکنن؟ به چه دلیلی؟ چون فرصتیست من تیتوار بگم در رابطه با جنگ جمل، خانوم عایشه وقتی را افتاد برای این صلحی که ادعا میکنن، رو شطرش چی بسته بود؟ هودجی از آهن. برای چی؟ برای که تو جنگ وقتی تیراندازی میشه به خانوم عایشه آسیبی وارد نشه. چطور برای صلح اومده که اصطلاحا زره پوش اومده؟ 1001 روایت در مسئله جمل وجود داره که اثبات میکنه جنگ، یکیش اینه. نکته دوم، در منابع اهل تسنن روایت صحیح و سندی آمده است که پیغمبر فرمود به امیر المؤمنان که تو بعد از من با 3 گروه میجنگی. اون 3 گروه کیان؟ روایت در مجمع الزوائد و منبع الفوائد جناب آقای هیثمی است. در این روایت جزء السابع جلد 7 تصریح میکنه که از امیر المؤمنان که پیغمبر با من عهد بست که با 3 کس به جنگم، ناکسین و قاسطین و مارقین. خود آقای هیثمی هم میگه بزار این روایت رو نقل کرده، روایت از نظر سند معتبر است و راویانش ثقه هستند، که ناکسین و قاسطین و مارقین اهل جمل، اهل صفین و اهل نهروان هستند. پیغمبر هنوز زنده است، پیشبینی جنگ رو کرده و امیر مؤمنان هم دستور داده که با اینها باید به جنگی. حالا بحث این مواردشون خیلی بحثش طول میکشه، که فکر کنم همین مواردات کفایت کنه.
بله، حالا صحابه ای که خیلی دانا هستن و فهیمترین انسانهای روی کره زمین هستن و بعد از اونها هم کسی دیگری داناتر و فهیمتر و عالمتر به دین و زیرکتر از اونها پیدا نمیشود، یهو 4 تا منافق میان اینها رو چنان به جان هم میندازن که 1000 نفر از همدیگر رو میکشن. یک نوع تناقض دیگه اینجا. طبق نامه 6 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام از خلفا راضی بودند و خداوند و میگه و خداوند هم از آنها راضی بوده. این هم زیاد مطرح میشه تو فضای مجازی، اینا میگن نظر امیرالمؤمنین اینه که وقتی به معاویه نامه نوشتن، تو این نامه به اصطلاح رضایت به اصطلاح از خلفا رو بیان کردن. حالا متنش رو اگر شما بیارید که خوبه.
خدمت شما عرض کنم که این متن نامه 6 نهج البلاغه است. نام خطابش به معاویه ابن ابی سفیان در جنگ صفینه. همانا کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت نمودند. پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر برگزیند و آن که غایب است نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدن، او را امام خود خواندند، خوشنودی خدا در آن است. این مقطعشو مخالفین استدلال میکنن، میگن پس اینجا امیر مؤمنان داره ادعا میکنه که من معتقد به شورا هستم و هر شورا هر کسی رو انتخاب کنه همون خلیفه و امام است. خب چون وقتی است من تیتوار بازم مجبورم عرض کنم. نکته اول، علمای اهل سنت ذیل این نامه اصلا بابی رو آوردن، باب الزام علی ابن ابی طالب به معاویه. امیر مؤمنان داره نامه رو به معاویه ابن ابی سفیان می‌فرسته که مدعی من تابع شورا و خلافت شورایی هستم. حضرت میگه همان کسانی که شورا تشکیل دادن، انصار و مهاجر و خلیفه تعیین کردن، همونها هم من را خلیفه تعیین کردن، حق مخالفت باش نداری. ادامه خطبه رو معمولا تختیم میکنن. ادامه خطبه حضرت نکته مهمی رو میگه، میگه خیلی خوب، حالا که این گونه شد، اگر کسی از این تبعیت از این خلیفه که من هستم خارج شود، طبق همین ادعای شورا باید با او جنگید، او رو به راه مستقیم یعنی راه ادعای خلافت بر مبنای شورا هدایت کرد. اگر مخالفت کرد او از دایره ایمان خارج است و باید او را کش. خب طبق این نامه که اهل جمل و اهل سفین همشون میشن خارجی و حکم قتل براشون صادر میشه، اداره ایمان هم خارج میشن، اهل سنت رو قبول میکنن. نامه از باب الزام است به معاویه ابن ابی سفیان که ادعا داره من تابع اون خلافت شورایی هستم. حضرت میگه همون شورایی که انصار مهاجرین ابوبکر و عمر و عثمان انتخاب کردن، همونها هم من رو انتخاب کردن، حق مخالفت نداری و اگر مخالفت کنی طبق این ممنوع از دایره ایمان خارجی و قتل تو واجبه. کدوم اهل سنتی ادامهش رو تا الان ذکر کرده؟ مثل این که ما امشب از منابع اهل تسنن کلی مدرک آوردیم. چرا؟ چون مخاطبمون اهل تسننه. میخوام بگیم شما یه اهل سنت که داری این حرف رو میزنی، این اعتقادات شماست، طبق این اعتقادات 1 2 3 4 نتیجه گیری. این نامه هم از باب الزام به معاویه ابن ابی سفیان.
خدا خیرتون بده، استفاده کردیم استاد عزیز و تشکر از اساتیدی که در این شب زحمت کشیدن شب‌های گذشته و دستان در کارانی که این برنامه رو تهیه دیدن. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران، زحمت کشیدید. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.